سوره مریم. به نام خدای بزرگوار مهربان. کاف ها یا عین صاد. یادش به خیر لطف خدا به بندهش زکریا. او خدا را آهسته صدا زد و گفت:
خدایا، استخوان‌هایم پوک شده و گرد پیری بر سرم نشسته است. تا به حال هم نشده که از دعا به درگاهت ای خدا دست خالی برگردم. من می ترسم که بعد مرگم بستگانم نالایق از آب در بیایند. همسرم هم از همان جوانی نازا بود، پس تو خودت بچه لایقی به من ببخش تا کارهایم را به عهده بگیرد و وارث من و همسرم باشد. خدایا کاری کن که او پاک و پسندیدنی باشد.
دعایش را اجابت کردیم و گفتیم: زکریا، مژده‌ات می‌دهیم به تولد فرزندی به نام یحیی که تا به حال همتایی با ویژگی‌های او نیافریده ایم. زکریا با کنجکاوی پرسید:
خدایا، آخر چطور ممکن است پسردار شوم؟ همسرم که نازاست و خودم هم از شدت پیری شکسته و افتاده شده ام.
خدا فرمود: همین طور است که میگویی، ولی من خدا میگویم این کار برای من آسان است، همانطور که تو را قبل ترها در حالی آفریدم که چیزی نبودی. زکریا که بیقرار دانستن زمان بچه دار شدنش بود گفت:
خدایا نشانه ای برایم بگذار.
فرمود: نشانش این است که سه شبانه روز نمیتوانی با مردم حرف بزنی با اینکه زبانت سالم است. زکریا از عبادتگاهش بیرون آمد و پیش مردم رفت. با اشاره به آنها گفت: به شکرانه این نعمت هر صبح و شب خدا را به پاکی یاد کنید. به یحیی بعد از به دنیا آمدنش گفتیم: معارف و احکام تورات را جدی بگیر. در همان کودکی به او حکمت بخشیدیم. خودمان اشتیاقی در نهادش نهادیم و روح و روانش را پرورش دادیم. او دائم مراقب رفتارش بود و با پدر و مادرش مهربان، به مردم زور نمی گفت و ستمگر هم نبود. درود بیکران بر او روزی که به دنیا آمد و روزی که از دنیا می رود و روزی که دوباره زنده می شود. در این سوره داستان مریم را برای مردم بازگو کن. او از خانواده خودش کناره گرفت، در بخش شرقی مسجد الاقصی برای عبادت خلوت کرد و بین خودش و دیگران پرده‌ای کشید. جبرئیل را به سویش فرستادیم. او در نگاه مریم به صورت جوانی خوش قد و قامت ظاهر شد. مریم با نگرانی گفت:
امیدوارم مراقب رفتارت باشی. من به هر حال از تو به خدا پناه میبرم.
جبرئیل گفت: من فرستاده خدای تو هم تا پسری صالح به تو ببخشم.
مریم با تعجب پرسید: آخر چطور ممکن است پسردار شوم با اینکه نه مردی با من ازدواج کرده و نه بدکاره بودم؟
جبرئیل گفت: همین طور است که میگویی، ولی خب خدا میگوید این کار برای من آسان است. انجامش می دهیم تا او را معجزه‌ای شگفت‌انگیز برای مردم و مایه برکت خود قرار دهیم و این کاری است حتمی. بالاخره بچه‌اش را باردار شد. در دوران بارداری در مکان دوری خلوت کرد تا اینکه درد زایمان او را به زیر تنه به ظاهر خشکیده خرمایی کشاند. از درد جسمی و فشار روحی اینطور نالید:
ای کاش مرده بودم و این روزها را نمی دیدم و کلن از یادها رفته بودم.
به محض اینکه عیسی به دنیا آمد مادرش را دلداری داد:
نگران نباش، ببین خدا زیر پایت جوی آبی راه انداخت. آن تنه درخت خرما را به طرف خودت تکانی بده تا جان دوباره بگیرد و برایت خرمایی تر و تازه بریزد. از آن خرمای تازه بخور و از این آب گوارا بنوش و شادمان باش. اگر کسی را هم دیدی به اشاره بگو: نذر کرده ام برای خدا روزه سکوت بگیرم. به همین دلیل امروز با کسی صحبت نمی کنم.
در حالی که کودکش را بغل گرفته بود، او را پیش قومش آورد. آنها بهت زده گفتند:
آهای مریم، دست به کار عجیب و غریبی زده ای. آهای خانم محترم، نه پدرت عمران مردی لاوبالی بوده و نه مادرت حنا زنی بدکاره.
ولی مریم با خاطری آسوده به عیسی اشاره کرد که از خودش بپرسید. آنها با عصبانیت گفتند:
آخر با بچه قنداقی چطور حرف بزنیم؟
ناگهان عیسی به حرف درآمد: من بنده خدایم. او به من کتاب مقدس داده و مرا به پیامبری انتخاب کرده است. وجود مرا هر جا که باشم مایه خیر و برکت قرار داده و سفارشم کرده است که تا زنده ام نماز بخوانم و صدقه بدهم. کاری کرده که با مادرم خوشرفتار باشم و هیچ وقت زورگو و پند ناپذیر نباشم. درود بیکران بر من، روزی که به دنیا آمدم و روزی که از دنیا می روم و روزی که دوباره زنده می شوم. محمد، این است عیسی ابن مریم و ماجرای واقعی او، همان که درباره آفرینشش شک و شبهه می کنند. محال است خدا برای خودش فرزندی انتخاب کند، زیرا او منزه از این هاست. وقتی چیزی را بخواهد، فقط تا فرمان بدهد، باش، به سرعت به وجود می آید. عیسی ادامه داد: در حقیقت خدا صاحب اختیار من و شماست. بپرستیدش که راه درست همین است. با وجود این صراحت کلام عیسی، بعدها خیلی از فرقه های مسیحی درباره‌اش اختلاف نظر کردند. وای بر آنها برای حضورشان در روزی خطیر، چون در این باره تحریف و بزرگ نمایی کردند. روزی که پیش من می آیند چقدر شنوا و دانایند. امروز ولی این قماش ستمکار غرق گمراهی اند. آنها را از روز حسرتی بترسان که دیگر کار از کار گذشته است، حالان که زندگیشان را در غفلت و بی ایمانی گذراندند. ماییم که زمین و ساکنانش را مانند ارث در اختیار می گیریم و همگی فقط به سوی ما برگردانده می شوند. در این سوره داستان ابراهیم را هم برای مردم بازگو کن. او پیامبری با صداقت بود. به عموی خود آزر گفت: عمو جان، آخر چرا چیزی را می پرستید که نه می شنود و نه می بیند و نه دردی از شما دوا می کند؟ عمو جان، از راه وحی دانشی نصیبم شده که نصیب شما نشده است. پس بیایید و از من پیروی کنید تا به راهی درست راه نماییتان کنم. عمو جان، از شیطان اطاعت نکنید که شیطان در برابر خدای رحمان نافرمان است. عمو جان، واقعا از این می ترسم که عذاب خار کننده خدای رحمان سراغتان بیاید و آن وقت هم نشین شیطان شوید. آزر با تندی گفت:
یعنی تو از معبودهای من واقعا بیزاری ابراهیم؟ اگر دست از این حرفا بر نداری، هرچه به دهانم بیاید نثارت می کنم. برای همیشه از جلوی چشمم دور شو.
در برابر تندی او ابراهیم گفت: باشد، خدا حافظ. ولی از صاحب اختیارم برایتان آمرزش خواهم خواست. او با من مهربان است. از شما و بت‌هایی که به جای خدا صدا می زنید فاصله می گیرم و صاحب اختیارم را صدا می زنم، به امید آن که از نتایج دعا و نیایش با او بی بهره نمانم. وقتی با دوری از آنها و بت‌هایی که به جای خدا می پرستیدند به دیار غربت رفت، پسری به نام اسحاق و نوه‌ای به نام یعقوب به او بخشیدیم و این نسل را پیامبر کردیم. همچنین از رحمت ویژه خودمان برخوردارشان ساختیم و نامی نیک و آوازه‌ای بلند برایشان به یادگار گذاشتیم. در این سوره از موسی هم یادی کن. او بنده ای ناب و فرستاده خدا و پیامبری بزرگوار بود. از سمت راست کوه طور صدایش زدیم و بعد رمز و رازگویان به خودمان نزدیکش کردیم. از رحمت خود برادرش هارون نبی را معاون او کردیم. در این سوره از اسماعیل هم یادی کن. او مردی خوشقول و فرستاده بزرگوار خدا بود. خانوادش را همیشه به نماز و صدقه سفارش می کرد و در نگاه صاحب اختیارش بندهی پسندیدنی بود. بالاخره در این سوره از ادریس هم یاد کن. او پیامبری با صداقت بود که او را به مقامی بلند مرتبه رساندیم. تمام اینان که نعمت ویژه به آنان داده شده و بعضیشان پیامبرانی‌اند از نسل آدم و از نسل کسانی که با نوح سوار کشتیشان کردیم و از نسل ابراهیم و یعقوب و بعضیشان هم آنانی‌اند که دستشان را گرفتیم و انتخابشان کردیم، بله، تمام اینان وقتی آیات خدای رحمان برایشان خوانده می شود، سجده کنان و گریه کنان به خاک می افتند. بعدها نسلهایی به جایشان آمدند که نماز را ضایع کردند و اسیر شهوترانی شدند. بالاخره به گمراهی خودشان پی خواهند برد. مگر آنانی که توبه کردند و ایمان آوردند و کار خوب کردند. آنان وارد بهشت می شوند و ذره‌ای به ایشان ستم نمی شود. آن بهشت باغ‌های همیشه سبز و نادیده است که خدای رحمان به بندگانش وعده داده است و آنچه او وعده دهد آمدنی است. آنجا حرف‌های بیهوده نمی شنوند. هر چه به گوش می رسد آرامش می دهد. آنجا صبح تا شب رزق و روزیشان آماده است. این همان بهشتی است که برای هر یک از بندگانمان که مراقب رفتارش باشد به یادگار می‌گذاریم. جبرئیل می‌گوید ما فرشتگان جز به فرمان خدا فرود نمی‌آییم. کارهای ما و منشأ پیدایش ما و وجود خود ما همه در اختیار اوست و خدا هرگز فراموشکار نیست. همان صاحب آسمان ها و زمین و هر آنچه میان آنهاست. بنابراین او را بپرست و در پرستش او صبور باش. همتایی با ویژگی های او میشناسی؟ هر یک از افراد اشاره شده در آیه 59 میگوید آیا بعد از آن که مردم از قبر زنده بیرونم میآورند؟ آیا این انسان به یاد نمی آورد که قبل از این ما او را آفریدیم با آن که چیزی نبود؟ قسم به خدایت که آنها و شیاطین را در روز قیامت جمع می کنیم، سپس دور تا دور جهنم زانو زده احضارشان می سازیم. بعد از هر گروهی افرادی را بیرون می کشیم که در برابر خدای رحمان از همه سرکشتر بودند و به همین ترتیب تا آخر. ما بهتر می دانیم چه کسانی در کدام طبقه جهنم جا می گیرند. بدون ردخور هر یک از شما هنگام عبور از پل صراط به جهنم نزدیک می شود. این خواست بیچون و چرای صاحب اختیار توست. آنجا آنان را که مراقب رفتارشان بودند نجات می دهیم و ستمکارها را زانو زده در جهنم رها می کنیم. وقتی آیه های روشنگر ما را برای مردم می‌خوانند، بیدین ها به طعنه به مؤمنان می‌گویند:
از ما دو گروه کدام من موقعیتی برتر دارد و مجالسی باشکوه‌تر؟
غافل از این که قبل از آنها چه نسل هایی را نابود کردیم که اسباب اساسیهی مجلل‌تر داشتند و ظاهری آراسته‌تر. بگو کسانی که در گمراهی باشند، خدای رحمان به آنها فرصت کافی می دهد، اما وقتی وعده الهی را با چشم خود ببینند، چه به صورت عذاب این دنیا باشد و چه برپایی قیامت، می فهمند چه کسی موقعیتی بدتر دارد و خدم و حشمی ضعیفتر. خدا دست کسانی را که هدایت یافته اند می گیرد. تازه در نظر خدا کارهای خوب ماندگار ثوابی بیشتر دارد و نتیجه‌ای بهتر. حال به نظر تو کسی که به آیه های ما ایمان نیاورد و بگوید
با این بیدینی حتما اموال اولاد فراوانی نصیبم می شود،
آیا خبری از غیب به او رسیده یا از خدای رحمان قولی گرفته؟ هرگز. این ادعایش را ثبت می کنیم و در عذابی بی پایان قوته ورش می سازیم. همچنین آنچه به آن می نازد از او می گیریم و دست آخر تک و تنها به سوی ما می آید. آنها به جای خدا معبودهایی برای پرستش انتخاب کردند تا مایه عزت و آبرویشان باشد. هرگز، به زودی همان معبودها پرستش آنها را انکار می کنند و باعث ذلت و بی آبرویشان می شوند. مگر نمی بینی ما شیاطین را رها می کنیم تا به جان بیدین ها بیفتند و آنها را به ادامه کارهایشان تحریک کنند. پس برای نابودیشان عجله نکن که ما خود برای رسیدن عذابشان روز شماری می کنیم. روزی که خود مراقبان را با عزت و احترام به طرف بهشت می بریم و گناهکارها را با خفت و خاری به سمت جهنم می رانیم. معبودهایشان هم توان شفاعتشان را ندارند. فقط بندگان ممتاز خدا که از او اجازه دارند می توانند شفاعت کنند. بت‌پرست‌ها ادعا می کنند خدا فرزندی دارد. واقعا که حرف زشت و زننده‌ای به زبان می آورید. کم مانده که آسمان‌ها از این سخن به هم بریزد و زمین بشکافد و کوه‌ها متلاشی شود از این که ادعا می کنند خدای رحمان فرزندی دارد. نشدنی است که خدای رحمان فرزندی داشته باشد. بی استثناء تمام ساکنان آسمان‌ها و زمین خواسته یا ناخواسته خدای رحمان را بندگی می کنند. خدا یکی یکیشان را در زمره بندگانش شمرده است و حساب همهشان را دارد. تک تکشان در روز قیامت تک و تنها به پیشگاه خدا می آیند. خدا مهر و محبت مسلمانانی را که کارهای خوب می کنند در دلها می اندازد. برای درک ساده قرآن، آن را به زبان خودت یعنی عربی فرستادیم تا با آن خود مراقبان را مژده بدهی و جماعت ستیزجو را بترسانی. چه ملت‌های زیادی را قبل از آنها نیست و نابود کردیم. آیا اکنون احدی از آنها را می‌بینی یا صدای از آنها می‌شنوی؟ خدای بلند مرتبه بزرگ راست می‌گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا و یبشر المؤمنین